السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تدبري در قرآن سورة إبراهيم آية أول ببعد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور. این کتاب کتابی است که ما نازل کردیم به سوی تو ای پیامبر تا تو مردم را خارج کنی از ظلمات به سوی نور. به اذن ربهم. سر این که این کتاب کتابی است که خدای متعال این کتاب رو نازل فرموده که پیامبر انسانها را به واسطه این کتاب خارج کند از ظلمات به سوی نور. این نیست که خدای متعال مثلا فرض بکنید که خواسته یک حق ویژه قراردادی در اینجا برای پیامبرش تعیین کنه و بفرماید که من این حق رو برای تو قرار میدم و هیچ کس دیگری مثلا حق نداره که از این قرآن استفاده کنه و چنین کاری رو انجام بده. و این یک عملیات اعتباری محض از ناحیه حق تعالی باشه که بگیم چون خدا گفته پیامبر چنین کاری رو انجام بده به همین خاطر مختص پیامبر شده. سخن سر این نیست که خدا جعل اعتباری کرده چنین کاری رو و قرارداد بسته، حکم و تشریع کرده، نه. این در حقیقت ارشاد و اخبار از وجود لیاقتی در رسول خداست. که به واسطه داشتن اون لیاقت صلاحیت پیدا کرده که چنین کاری رو خدای متعال از او بخواد و بر عهده او قرار بده. و اگر کسی چنین لیاقتی رو پیدا کنه این مسئولیت، این رسالت، این مأموریت هم بر عهده او قرار میگیره. به عبارتی خدای متعال اینجا پارتی بازی نکرده که بگه حالا چون تو پیامبر منی و به خاطر دلبستگی که من به تو دارم، همین روابط خارج از چهارچوبه ها و عدالت و ضوابط و حقیقتی که در بین ما انسان ها برقراره، صرفا به خاطر دلبستگی های شخصی خودمون، به خاطر علاقه های نفسانی خودمون، به خاطر دلبستگی هایی که نسبت به متعلقات خودمون داریم، هر چیزی رو که منسوب به ما میشه او رو براش یک جایگاه و ارزش ویژه ای قائل میشیم. میگیم خب این چون مثلا فرض بکنید فرزند منه، اون پدر منه، مادر منه، شاگرد منه، استاد منه، متعلق به منه، به همین خاطر من برای او یک حق ویژه ای قائل بشم. خدای متعال با کسی چنین رابطه ای نداره که بخواد چنین حقی رو برای کسی قائل بشه، و هیچ کس هم نسبت به خدای متعال چنین استحقاقی رو نداره که خدا بخواد برای او چنین حقی رو بر اساس بی اساسی، بی ضابطگی و از روی نفس، هواهای نفسانی قائل بشه. پس خدای متعال در پیامبرش همونطور که وقتی او رو به رسالت برگزید بر اساس لیاقت خودش بود، یعنی درش یک شایستگی هایی رو دید که لیاقت پیدا کرد، استحقاق پیدا کرد که خدای متعال رسالت رو به او بده. همونطور وقتی قرآنش رو نازل میکنه، این لیاقت و استحقاق رو درش میبینه که او میتونه این کتاب رو وسیله ای قرار بده برای خارج کردن مردم از ظلمات به سوی نور. حالا اسم این کار رو، یعنی خارج کردن مردم از ظلمات به سوی نور، اسم اینو چی میخوایم بگذاریم؟ اصلا واردش نشی، یعنی خودمون رو درگیر الفاظ نکنیم. اسمش مثلا فرض بکنید تفسیره، اسمش تدبره، اسمش تأویل، اسمش ترجمه است، هر اسمی که میخوایم بگذاریم، مهم نیست اسمش. وارد اسامی که بشیم معانی مختلفی پیدا میکنه این اسامی، در جاهای مختلف به معانی مختلفی به کار رفته، در ذهنها معانی متعددی از این الفاظ وجود داره، جز ابهام و سردرگمی بیشتر حاصلی نداره، واردش نشین. خدا هم اینجا وارد نشده، می‌فرماید کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، از ظلمات جهالت و نادانی و نفهمی و بیشعوری خارج کنی مردم رو به سوی نورانیت عقل و شعور و فهم، به هر اسم و نامی که میخوای باشه. فهم و شعور هم یه چیزی نیست که بگیم که ما رو درگیر الفاظ میکنه، نه، بعضی کلماتی که گاهی ممکنه در این باب به کار بره ممکنه باز ما رو درگیر الفاظ کنه، ذهن ما رو منحرف کنه. مثل فرض بکنید میگیم عقل، هر کسی از عقل یه معنایی در ذهنشه، خب این یه مقدار گم و گور میکنه آدم. خدای متعال اینجا از همون کلمه هم استفاده نکرده، فرموده نور، نورانیت. ما هم میایم همون کلماتی رو به کار ببریم اینجا که هیچ لفظ مبهم دو پهلوی چند معنای اینجوری توش نباشه، یعنی فهم و شعور روشن شی، چشمت باز شه، بفهمی. هر کس بتواند انسان را از نادانی و جهالت و ظلمات به سوی نور و فهمیدگی و شعور و درک و روشنایی منتقل کنه، هر کس میخواد باشه، میخواد پیامبر خدا باشه، این یه حق ویژه اعتباری برای پیامبر نیست، این یک پایه و اساس تکوینی در وجود پیامبر داره که پیامبر میتواند چنین کاری رو انجام دهد. چرا؟ چه ویژگی واقعی حقیقی تکوینی در وجود پیامبر هست؟ اون شایستگی در هر کس دیگری هم پیدا شد، او همچنین حقی رو داره. ائمه معصومین صلوات الله علیه و اجمعین، اینها هم بعد از پیامبر اومدن و این کار رو انجام دادن و به هر مقدار شاگردان اهل بیت علیهم السلام اینها بتونن این کار رو انجام بدن و واجد این ویژگی هایی که در پیامبر خدا بوده بشن، میتونن و حق دارن که چنین کاری رو انجام بدن، این اقدام رو بکنن، یه حق خاص اعتباری نیست. فلذا یک مقام انتصابی هم نیست، یعنی اینجور نیست که بیایم یک کسی رو مشخصا تعیین کنیم بگیم خب این آقا حق دارد که سراغ قرآن و آیات قرآن برود و به واسطه این آیات مردم را از جهالت و ضلالت و گمراهی به سوی نور و حقیقت رهنمون شود. اینجوری هم نیست نصب کنیم یک کسی رو برای این کار. مسئله جعل و قرارداد و انتصاب و تعیین و اینا نیست، امر تکوینی تحققی تعینی. اون کسی که تونست چشم ما رو باز کنه، دیدگان باطن ما و حقیقت بین ما رو به روی حقیقت و به روی خدا باز کنه. این کار انجام شد، انجام داد، انجام شد. بحث در این نیست که میتواند نمیتواند، میتواند نمیتواند، یعنی جایز است جایز نیست. اصلا مسئله حکم شرعی جعلی اعتباری نیست. هر کس تونست چشم شما رو به روی حقیقت باز کنه. خب کی میتونه این کار رو بکنه؟ تکوینن میتونه نمیتونه، یه جایز است یا جایز نیست، نه، کی میتواند تکوینن چنین کاری رو انجام بده؟ کسی که انسان رو بشناسه. این کتاب، کتاب هدایت است برای انسانها. چه کسی میتونه انسان رو هدایت کنه؟ انسان رو قراره از ظلمات به سوی نور بیاره، یعنی انسان رو هدایت کنه. کسی میتونه این کار رو کنه که انسان رو بشناسه. مراحل رشد و تکامل انسان رو بدانه، این مراحل رو خودش طی کرده باشه. کسی که خودش مراحل رو طی نکرده، با این مراحل آشنا نیست، انسان رو نمیشناسه، هرگز نمیتواند چنین کاری رو انجام بده. گرچه همه عالم جمع بشن به او این سمت رو به صورت انتصابی عطا کنند، بگه این سمت رو ما بهت میدیم، این یه سمت قراردادی انتصابی، مثلا فرض بکنید مثل حکومت نیست که بگیم که خب ما بیایم یه کسی رو به عنوان حاکم قرار بدیم، قرار بدیم، باید قرار بدیم بالاخره یه کسی حکومت کنه. اینجوری نیست، تعیین کردنی نیست، تعینیه، شدنیه، اتفاق افتادنیه. اگر کسی گفت که من میتونم این محل رو برای شما روشن کنم، در برابر چشم شما نورانی کنم، محلی که تاریکه، ظلمانیه، اومد و ادعا کرد که من میتونم این محل تاریک و ظلمانی رو برای شما مملو از نور و روشنایی کنم، همه دنیا هم جمع بشن بگن ما بهش این سمت رو دادیم، قبولش کن یا بهش اعتماد کن. ها شما هم گفتی چشم من بهش اعتماد میکنم، اما اومد نتونست روشن کنه اینجا رو. هر کاری کرد گویا این برق اینجا نمیدونم چجوریه، اتصالی کرده، کجاش اتصالی کرده، گیرش کجاست، اصلا وصل به مرکز مثلا فرض بکنید برق و توربینهای مولد برق وصل نیست، لامپای سوخته نسوخته، اصلا لامپ داره نداره، نمیتونه، هر کاری کرد، هر زوری زد این و نتونست روشن کنه. همه دنیا هم تاییدش کرده باشن ها، نتونست. تو باید دیگران بگن خب این نمیتونه، نتونست. نه، شما خودت تک تک ماها که اینجا نشستیم میتونیم نظر بدیم، میتونیم قضاوت کنیم، بگیم تونست یا بگیم نتونست، نگاه میکنیم ببینیم اینجا روشن شد یا نشد. اگر روشن شد میگیم بله تونست، نشد میگیم نتونست. احتیاج نداره کسی دیگه ای پیدا بشه بیاد قضاوت کنه اینجا، نه، خود ما بهترین قاضی هستیم. این راه، این مسیر، یه مسیری است که شما خودت میتونی تشخیص بدی که این آقایی که ادعا کرده که من میتونم تو رو از ظلمات جهل به سمت نور هدایت و فهم و شعور ببرم تونست یا نتونست. خیلی هم زحمت کشیده، خیلی هم مطالعه کرده، خیلی هم درس خونده، تمام آیات قرآن رو از حفظه، هر حرفی میخواد بزنه یه آیه قرآن میخونه، اما هرچی گوش میکنی میبینی روشن نمیشه، فهمت زیاد نمیشه. خیلی هم حرف میزنه، خیلی هم سخنرانی میکنه، خیلی هم بلبل زبونی میکنه، از همه چیز و همه جا هم خبر داره، همینجور میگه. اما هرچی نگاه میکنی، هرچی گوش میکنی، میبینی نفهمیدی، روشن نشدی، ذهنت پر شد از اطلاعات. از کلمات، از اصطلاحات. ذهنت پر شده از علوم و اطلاعات، اما بر عقلت اضافه نشده، بر فهم و شعورت افزوده نشده. کی میتونه تشخیص بده؟ خود شما، خود ما، هر یک نفر آدم خودش میتونه قضاوت کنه که من فهمیدم یا نفهمیدم. دیگه این یه چیزی نیست که دیگری بخواد به ما بگه، ما بریم از دیگری بپرسیم بگیم آقا این حرفایی که این آقا میزنه من فهمیدم یا نفهمیدم. میخندن به ما، میگن تو فهمیدی یا نفهمیدی از ما میپرسی؟ ما بخوایم بفهمیم تو فهمیدی یا نفهمیدی، بیایم از خودت بپرسیم، تو اومدی از ما میپرسی؟ اینایی که دارم میگم اینا اتفاقاتیست که داره برای ما میافته ها، یعنی ما به جای این که از خودمون بپرسیم میریم از یکی دیگه میپرسیم، میگیم این آقا چطوره، این که این آقا چطوره، میگیم مطالبش به درد میخوره یا به درد نمیخوره، این که به درد میخوره یا نمیخوره خودت باید نظر بدی. خب ببین به دردت خورد، بگو به درد میخوره. به دردت نخورد، بگو به درد نمیخوره دیگه. اینو که نباید بری یکی دیگه بپرسی. سالهاست داره میاد این حرفا رو گوش میکنه، بعد حالا رفته از یکی دیگه باز میپرسه، میگه آه این آقا به درد میخوره، حرفاش به درد میخوره. به درد یعنی چی؟ یعنی چی؟ اون آقا باید از خودت بپرسه، بگه تو رفتی سالها این حرفا رو گوش کردی، این حرفا به دردت میخورد؟ از ظلمات جهل و نادانی خارجت کرد به سمت نور هدایت و فهم و شعور و دانایی یا نکرد؟ تو باید نظر بدی. کجا رفتی از یکی دیگه میپرس؟ همه باید بیان از تو بپرسن. ممکنه حرف حرف درستی باشه و صلاحیت اینو داشته باشه که ما رو از ظلمات خارج کنه به سوی نور، اما ما آمادگی خارج شدن از ظلمات به سوی نور رو نداشته باشیم. هنوز وقتش نرسیده باشه. فرمودن که گناهان ما گاهی میاد مانع میشه، نمیگذاره دریافت درستی داشته باشه. او داره تلاششو میکنه، مثل یک دکتری میمونه، چشم پزشک متخصص فوق تخصص. یه کسی چشمش نورش کمه، ضعیفه، نابیناست، او داره تلاش میکنه که چشم اینو بینا کنه، همه یه تلاشش هم کرده، زحمتش هم کشیده، بهتر از اونم دکتر دیگه نداریم تو این رشته. معناش این نیست که همه یه چکسانی که بیماریه ضعف چشم یا نابینایی دارن و بتونه مداوا کنه، نه، او لیاقت این کارو داره، اما این چشم قابلیت بینا شدن رو از دست داده. فلذا قرآن گاهی می‌فرماید در مورد یه عده‌ای که ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوة، یعنی مهر خاتمه و پایان به این چشم زد. این چشم یه چشم کوری است که بینا شدنی نیست. ولو هرست، به پیغمبرش می‌فرماید خیال نکنی که تو کم گذاشتی، نه تو کم نذاشتی، این قابلیت نداره. سواء علیهم اعنذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، اینا قابلیت ندارن. سواء علیهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم، اینا قابلیت ندارن. در عین حال، در عین حال این که چه کسی میتواند خارج کند مردم رو از ظلمات جهل به نور فهم و دانایی و اونها رو هدایت کند، کسی که میتواند. کسی که واجد توانایی انجام این کار هست، کسی که انسان رو میشناسه، ابعاد وجودی انسان رو میشناسه، کسی که هنوز تفاوت بین ابعاد مختلف انسان رو متوجه نیست، که بعد روان انسان با حقیقت جان انسان متفاوته، کسی که هنوز با قدرت اختیار و انتخاب بشر آشنا نیست، کسی که هنوز معنای دنیا و برزخ و قیامت رو نمیدونه، بیش از همین اسامی چیزی از حقیقت دنیا و برزخ و قیامت نمیدونه، یه اطلاعاتی رو جسته گریخته گوشه کنار، به گوشش رسیده در روایات در آیات که برزخ اینجور قیامت اینجور، همه هم در حد لفظ، اینم اونا رو حفظ کرده، خودش وارد در برزخ نشده که ببینه برزخ چیه، کجاست، با همه وجودش عالم برزخ رو مشاهده کنه. همین که یه چیزی به گوشش رسیده و اطلاعاتی رو تو ذهنش نگه داشته که این که نشد برزخ. کسی که هنوز وارد در بعد قیامتی خودش نشده که حقیقت قیامت رو بچشه، بیابه، ببینه، یعنی تو خودش پیدا کنه این عوالم رو، اصلا این عوالم رو تو خودش نمیدونه. یه جای گوشه کناری یه پشتی توی کره‌ای توی نمیدونم سیاره‌ای پشت کوهی چیزی اینجوری میدونه، این چطور میتونه کاری رو کنه که برای پیامبر خدا میفرماد که لتخرجت، تو باید این کارو بکنی، تخرج الناس من الظلمات الی النور، این میخواد قرآنی رو که خدا نازل کرده بفهمه، بویی از فهم و معرفت از این قرآن به مشامش نرسیده. فلذا اگر اقدام به تفسیر قرآن کنه میشه اون کسی که فرمودن که من فسر القرآن به رأیه، رأی یعنی ذهنش، اطلاعات موجود در ذهنش، به رأیش، با رأیش قرآن رو داره تفسیر میکنه. آخه رأی تو، اطلاعات ذهنی تو که اینا حقیقت نیست، اما اگر کسی فسر القرآن به حقیقته، به فطرته، به قیامته، کسی که با حقیقت جانش و عالم فطرتش و قیامتش متحد شده، از بالا داره نگاه میکنه، کسی که منظرش با منظر خدا یکی شده. نمیگه اگر من جای خدا بودم چنین میکردم چنان میکردم غیر از اینی که الان هست. میگه اگر منم جای خدا بودم همین کارا رو میکردم که خدا کرد. یعنی منظرش و نگاهش با نگاه خدا یکی شده دیگه، به مقام رضا رسیده، به مقام اطمینان رسیده و داخل شده و وارد شده در مأمن امن الهی، در بهشت و رضوان حق تعالی. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک، بیا دیگه تموم شد کار، به نفس مطمئنه رسید. راضیتا مرضیه، مقام رضا رسیده. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. در آیه 3 می‌فرماید الذین، اونجایی که در آیه 2 فرمود که ویل للکافرین من عذاب شدید، یعنی پیامبر خدا و اولیاء الهی که تلاش کردند چشم باطن ما رو باز کنند به حقایق و ما رو از ظلمات به سوی نور ببرند، اونهایی که مقاومت میکنند در مقابل این نورانی شدن، و گارد میگیرن. و مقابله میکنن. هرچه او تلاش میکنه اینها رو به مقام فهم و شعور برسونه. ما خیال میکنیم هدایت چیه؟ هدایت یعنی فهم و شعور معرفت. همین معنای روشن و واضح رو خیلی ها زیر بار نمیرن، خیال میکنن هدایت یعنی انجام یک سری اعمال. اون اعمال اگر صالح باشه میشه اعمال صالح، هدایت نیست. هدایت مربوط به عقیده است، نه مربوط به عمل. عده بسیار زیادی حساب عمل و عقیده رو از هم جدا نمی کنن، اصلا فرق بین اینها نمیتونن قائل بشن. بعد اینها میخوان قرآن رو معنا کنن، میخوان از این قرآن استفاده کنن و مردم رو از ظلمات جهل و نادانی به نور هدایت منتقل کنن. امکان نداره، شدنی نیست. فلذا میبینم هم نشده و نمیشه. یه عمر خودشم تو نادانی مونده، دستی از دور بر آتش دارد، در حسرت مقام اطمینان و رضا می سوزه در آتش. بینی و بین الله از خودش بپرسه که من حالت منتظر این ندارم یا دارم؟ کسی که به مقام رضا رسیده، مراحلشو طی کرده، دیگه نباید حالت منتظر داشته باشه که بگه حالا برم باز ببینم از این به بعد ببینم کجا باید برم چی کار کنم. نه، تمام تمام. اطمینان یعنی این، مقام اطمینان یعنی اونجایی که دیگه شما خاطرت جمع شد به اونی که باید برسی، رسیدی. و در مقعد صدق عند ملیک مقتدر، با رضایتی که دو طرف است، راضیتن مردیه، نشستی، حالت منتظره نداری دیگه، گم شده نداری، گم شده تو پیدا کردی. تا وقتی به اینجا نرسیدیم و منتظریم ببینیم حالا بعد چی میشه، هنوز تو راهیم، نرسیدیم. ادعای رسیدنم نکنیم، این سمت، این جایگاه، این مقام یه مقام جعلی و انتصابی صرف اعتباری که نیست، حقیقتی درش وجود داره. به هر کسی که سمتی رو عطا کنن شما مسئولیت میدی، نگاه میکنی ببینی چقدر میتونه کار انجام بده، ازش کار میاد یا نمیاد. میگه من برق کشم، برق کارم، میاد میبینیم نتونست کار انجام بده. نتونست دیگه، قرار شد اینجا رو روشن کنه، نشد، نتونست روشن کنه. و ویل للکافرین من عذاب شدید، اونایی که مقاومت میکنن در برابر رسول خدا، در برابر اولیاء خدا، در برابر آیات قرآن مقاومت میکنن، نمیپذیرن، زیر بار نمیرن، نمیخوان زیر بار برن، الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، اونهایی که حیات دنیا رو، زندگی دنیا رو بر آخرت ترجیح دادن، یعنی انسان میتونه که دنیا رو بر آخرتش ترجیح بده. بگه من حاضر نیستم به خاطر آخرت دست از دنیا بکشم، حاضر نیستم، نمیخوام، به همین سادگی نمیخوام، چرا نمیخوای؟ سلام علیکم. چون موجودی هستم به نام انسان که دارای اختیار است. اختیار چیه؟ یعنی قدرت، یعنی توانایی که بگه نمیخوام. آخه چرا نمیخوای؟ خیلی آخرت بهتر از دنیاست. آخرت خودتی، دنیا خرته. مرکبته. چطور خودتو خرج مرکبت بکنی؟ مرکبتو باید خرج خودت کنی، دنیا رو باید فدای آخرت کنی. آخرت خودتی، آخرت چیزی جایی غیر خودت نیست. چرا این کار میکنی؟ آخه این کار معقول نیست، منطقی نیست. میگه معقول نیست؟ میگه نه. میگه من همین کاری که معقول نیست رو میخوام بکنم. چی میگی؟ اختیار یعنی همین. معنای اختیار این نیست که همیشه انتخاب معقول و سنجیده انجام میده. نه. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة. خودشو فدای خرش میکنه. و يصدون عن سبيل الله. و از راه خدا باز می دارند. یعنی میگه من خودم راه خدا رو نمی روم. و یصدون عن سبیل الله، شما هارم نمی ذارم برین. یه وقت یه کسی میگه که من انتخابم اینو، من نمیخوام. حالا شما هم خودت میدونی، میخوای برو میخوای نرو، میخوای این کارو بکن میخوای نکن، میخوای انتخابت مثل من باشه میخواد. میگه من خودم راه خدا رو نمیرم، شما هم بخوای بری نمیذارم بری. و یبغونها ها عوجا، و راه خدا رو منحرف میخوان. یعنی نمیاد با صراحت بگه که راه خدا رو نرو. یبغونها عوجا، میاد میگه میخوای بری راه خدا رو بری، اینه که من بهت میگم. حالا این نیست، میاد میگه اینه که من بهت میگم، شما رو منحرفت میکنه. خب این چقدر باید عوضی باشه؟ گفت آن کس که نداند و نخواهد که بداند. یه وقت هستش که نمیداند ولی میخواهد که بداند. و میداند که نمیداند، لنگان خرک خیش به منزل برساند. بالاخره این کم کم حرکت میکنه، تلاش میکنه، مسیری که باید طی کنه میره، بالاخره پیدا میکنه، به مقصد میرسه. اما اون کس که نداند و نخواهد که بداند، حیف است چنین جانوری زنده بماند. گرچه دست ما نیست، خدا خلق کرده، دنیا رو هم داره، اختیار قرار داده. یعنی الذين يستحبون الحیات الدنیا هستن دیگه، هست دست ما نیست. خدا خواسته دنیا اینجوری باشه، یه عده آخرت رو بر دنیا ترجیح بدن، یه عده‌ای هم هستن که با اختیار خودشون دنیا رو بر آخرت ترجیح میدن. بخوای نخوای دنیا همینه. و یبغونها عوجا اولئک فی ضلال بعید. اینها در گمراهی خیلی سخت قرار دارن، یعنی نمیخواد هدایت بشه. کسی که میخواد هدایت بشه رو میشه هدایتش کنی، اما کسی که نمیخواد هدایت بشه رو چجوری میخوای هدایت کنی؟ انک ای پیامبر لا تهدی من احببت. نمیتونی هدایت کنی هر کسی رو که تو دوست داری هدایتش کنی، دست تو نیست، خودش هم باید بخواد. ولکن الله یهدی من یشا. خدا کسی رو هدایت میکنه که خودش بخواد، اختیار داره، بهش اختیار داده، قدرت انتخاب داده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.